زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، امروز هم توفیقی حاصل شد از طرف خدای منان و مهربان تا به اتفاق سایر همکارانمون در برنامه خانه مهر این برنامه رو تقدیمتون کنیم به مدت یک ساعت. با ما همراه باشید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست، هم وطن به بوم اون هر چیزی هست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
نمیدونم برای امروزتون چه برنامه ریزی کردین، اما انشالله هر برنامه‌ای دارید به مصلحتتون باشه، به خیرتون باشه و با امید و توکل بر خدا بتونید به اون هدف، نیت و مقصدی که انتخاب کردید بهتر برسید. امروز هم با برنامه خانه مهر با موضوع سیگار کشیدن و مواد دیگه، مصرف مواد دیگه و مضرات و آثار زیانبخشی که به همراه داره در خدمت شما بزرگواران هستیم و همینطور در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند جناب آقای دکتر اکبری روانپزشک.
دست مرا بگیر،
همینجاست،
با خود مرا ببر،
در همین نزدیکی
با خود مرا ببر،
همین حوالی
تا قله های نور،
زیر همین سقف
تا قله های نور،
مهربانی
تا مهد نسیم،
آشتی
تا خانه بهار،
لبخند
تا مهد نسیم،
در همین خانه
تا خانه بهار،
خانه مهر،
تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
همه ما در پی امنیت و آرامش هستیم و دوست داریم تا جایی که میتونیم امنیت خودمون و خانوادمون حفظ بشه. دوست نداریم حتی کوچکترین آسیبی به خانوادمون وارد بشه. سلامت، امنیت و آرامش هیچگاه از هم جدا نمیشن و برای خوشبختی خودمون و خانوادمون حتما به اونها نیاز داریم. اگر خاطر شریفتون باشه در هفته های گذشته روزهای سه‌شنبه از اعتیاد در خانواده گفتیم و میخواستیم این بحث رو تا یکی دو هفته بیشتر ادامه ندیم، اما به علت اینکه با استقبال خیلی زیاد شما روبرو شدیم و هر هفته مباحثی جدید از طرف شما عنوان شد و مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم که به سوالاتی هم که در این زمینه مطرح شده بود پاسخگو باشیم و حتما در برنامه مطرح بشه مباحث، تا اینکه انشاءالله خیلی از سوالات شما بی پاسخ نمونه. اما سعی کردیم نمونه ای از سوالات رو که مشابه بودن پخش بکنیم تا به همه شما پاسخهای قانع کنندهی داده باشیم. امروز با توکل بر خدا آخرین روزی هست که در مورد اعتیاد در برنامه خانه مهر بحث و گفتگو میکنیم با حضور جناب آقای دکتر اکبری روانپزشک. آقای دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون خانه مهر. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شنوندگان محترم برنامه سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون در خدمت هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اکبری، اگر لطف کنید یک مقدمه ای از مباحث هفته های گذشته رو برای یادآوری عزیزان شنونده یادآوری بکنید خیلی ممنون و سپاسگزار میشم.
به هر حال مشکل اعتیاد و وابستگی به مواد شامل هر نوع ماده‌ای که باشه، به هر حال یه بیماریه که عوامل بیولوژیکی و زیستی به تنهایی باعث و بانیش نمیشه. عوامل اجتماعی، روانی و اینا هم دخالت داره توش. بنابراین وقتی میخوایم پیشگیری بکنیم یا درمان بکنیم، راهکارهایی رو ارائه کنیم، فقط دید بیولوژیکی نباید داشته باشیم، بگیم خب حالا این یه ماده رو مصرف کرده، درمان دارویش چی میشه. بعد جنبه‌های دیگه‌ای داره، جنبه‌های روانی داره، اجتماعی داره، که هم باید اون درمانگر مد نظرش باشه، هم خانواده و هم اونایی که میخوان نتیجه مثبت بگیرن به این عوامل اهمیت بدن. و برای راهکارهای پیشگیری هم باید فقط جنبه ژنتیکی و بیولوژیکی مطرح نباشه، جنبه‌های دیگه به خصوص اجتماعی و روانی یک فرد هم خیلی دخیل هست و با آگاهی در مورد این سه جنبه یک بسا وجود انسان میشه کمک خوبی کرد به خانواده ها و اون فردی که خدای نکرده مبتلا به وابستگی به مواد هست. ما تو جلسات گذشته راجع به عواملی که وابستگی سیگار ایجاد میکرد به خصوص صحبت کردیم که خیلی از اون عوامل در مقابل اتیولوژی وابستگی به بقیه مواد هم تقریبا همونا هستش. راجع به نشانه های مشکلاتی که براشون پیش میاد تا حدودی صحبت بکردیم و یه مقدار راهکارهایی رو برای خانواده ها ارائه دادیم که با نوجواناشون بیشتر به خصوص چجوری برخورد کنن. به هر حال فرصتشون کم بوده، ما نتونستیم وارد جز جز مطالب بشیم، ولی به طور کلی سعی کردیم که یه شمه ای از این سه تا جنبه‌ای که گفتیم، جنبه زیستی و جنبه اجتماعی و روانی اعتیاد رو بحث کنیم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. انشالله که عزیزان شنونده با این برنامه آخری که در مورد اعتیاد بحث و گفتگو میکنیم تا پایان با ما همراه خواهند بود. اگر باز هم صحبت، نظر، انتقاد، پیشنهادی دارید حتما با شماره تلفن های 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251 تماس بگیرید، صحبت های خودتون رو عنوان بکنید. در ضمن چون امروز آخرین روزی هستش که در مورد اعتیاد بحث و گفتگو میکنیم، یک توصیه‌ام داشته باشید به همه معتادان، چه اونهایی که معتاد به سیگار هستند و چه معتاد به مواد مخدر دیگه. اگر بخواید یک توصیه داشته باشید به این عزیزان در یک جمله چی میگید؟ ساعت 9:06 دقیقه شنونده برنامه خانه مهر هستید.
پسرم که معتاد شد، خواستم دنیا رو رو سرش خراب کنم. حس میکردم بیچاره شدم. حس میکردم کمرم رو شکسته. وقتی پدرش فوت کرد، با حقوق کارمندی بزرگش کردم. سختی کشیدم. نمیتونستم قبول کنم که معتاد شده. یه روز ازش خواستم که با همدیگه حرف بزنیم. پرخاشگری کرد. به هم توهین کرد. اما من مقاومت کردم. مادر بودم و باید مادری میکردم. تصمیم گرفته بودم که پسرم رو نجات بدم و مصمم بودم. روزای اول خیلی سخت بود. زندگیم همش داد و فریاد شده بود. اما سعی کردم صبوری کنم و هر روز بیشتر به پسرم نزدیک شدم. طوری شد که دیگه مثل دوتا دوست شدیم. کم کم کمکش کردم که اعتیادشو بذاره کنار. براش خیلی سخت بود. اما من کنارش ایستادم. مثل یه مادر. مثل یه دوست. و یه روز دیگه پاک پاک شد و حالا من و پسرم خوشبختیم. و حالا اون ورزشکاره و یه جوون موفق. پس میشه دوباره به زندگی برگشت.
خب باز هم ممنون و سپاسگزاریم از همکارانمون که زحمت میکشند این آیتم های بسیار کوتاه اما پر پیام و پیامد رو برای ما و شما عزیزان شنونده آماده میکنن. انشاءالله که بتونیم به این پیام ها جامعه عمل بپوشونیم و در خانواده و زندگی خودمون به اونها عمل بکنیم. خب جناب آقای دکتر اکبری، امروز برای عزیزان شنوندمون ادامه راهکارها رو میفرمایید یا نه؟
بله، در ما یه مسیری رو که یه بلاحره این لازمه که کسی که با یه فردی که معتاد هست سرکار داره اینا رو بدونه.
بله.
که تو چه مرحله ای از گاهی وقتی یه سوالاتی تو ذهنشون پیش میاد که این مراحل رو اگه بدونن خیلی خوبه که اون فرد معتاد الان با این توضیح که ما میدیم اون میتونن خانواده تشخیص بدن تو چه مرحله ایه.
درسته.
ببین اول فرد که مصرف میکنه همه انکار میکنن، میگن مثلا این مشکلی نیست، ما کنترل میکنیم، اصلا واقعیت رو انکار میکنن. مثلا کسی که سیگار میکشه سعی میکنه که واقعیت رو انکار بکنه. بعد یواش یواش این اعتیاد که ادامه داشته باشه رو کار فردم تاثیر میذاره. یعنی دیگه مسئولیت پذیر نیست خیلی. وظایفش رو مثلا اگر کارمند باشه، اگر دانشجو باشه، اگر خانه‌دار باشه، مسئولیتش کارش افت پیدا میکنه. و یواش یواش حالت فردی که ممکنه مدت‌ها اصلا سال‌ها دروغ نمیگفته یواش یواش رو میاره به دروغ. یعنی خیلی از خانواده‌ها که خیلی تیزن، همسرا من دیدم مثلا میگن که آقای دکتر این قبلا دروغ نمیگفت، الان شروع کرده دروغ میگه. من مشکوکم نکنه اعتیاد داره. و واقعا این وقتی پیگیری میکنی میبینی واقعا این مسئله دروغی چقدر توی شناخت این که این فرد الان معتاد هست کمک کرده. بعد یواش یواش احساس گناه توشون به وجود میاد. هر کسی اینو بخواد به حساب مقصر میدونه، مثلا این قضیه حالا خانواده پدر مادر ممکنه خودشون مقصر بودن، اون فرد، یا این احساس گناه توشون به وجود میاد. متاسفانه این مسئله باعث میشه که اعتماد به نفس اینا چون مشکل پیدا میکنه یواش یواش تنها میشن.
درسته.
بعد دیگه مسئولیت هم قبول نمیکنن و مشکلاتی به وجود میاد براشون، مثلا در رابطه با ارتباط با همسرشون، ارتباط های زناشویی مشکل به وجود میاد. یواش یواش دیگه توی مهمونی ها شرکت نمی کنن، یعنی گوشه گیر میشن، منزوی میشن. حتی اگر مثلا از همسرشون یه رابطه عاشقانه و محبت آمیز داشتن، یواش یواش ممکنه حتی تبدیل به تنفر هم بشه. بعد ناامید میشن به حدی که به حساب ممکنه که خودشون رو به حساب میل به یعنی میگن که احساس میکنن که چقدر مقصرن و احساس گناه ممکنه همراهش باشه و حالت تأسف، بی‌اعتمادی و بالاخره توی مرحله قرار میگیرن که خودشون نیاز دارن به این که بهشون آموزش داده بشه، راهکارهایی بهشون ارائه بشه. بنابراین خانواده باید بدونن این مسیری که این فرد طی میکنه تا اینکه بالاخره تو چه مرحله، یا آیا تو مرحله‌ای که شروع کرده داره دروغ میگه، آیا تو مرحله‌ای که منزوی شده دیگه تو مهمونیا نمیاد، شرکت نمیکنه، آیا تو مرحله‌ای که خودش مشکل رو فهمیده، احساس گناه میکنه، افسرده شده، غمگین شده. و تو تمام این مراحل اون فرد ممکنه که اون مواد رو تصمیم میگیره به ترک.
درسته.
یا اینکه انقدر که مواد دوست داره مصرف بکنه، انقدر که بدنش نیاز داره مصرف نمیکنه و برابری اینا همیشه دارن ترک رو تجربه میکنن. مثلا کسی که هفته دو سه روز مصرف میکنه شاید بدنش نیاز داره که هفته روزی دو بار مصرف کنه. برابری وقتی مقدار مصرف رو کم میکنه همیشه بین یه حالت بی‌ثباتی دارن. یعنی تو اون زمانی که مصرف میکنن یه مقدار بدنشون احساس نیازی کمتری میکنه، یه ذره آرامش پیدا میکنن و وقتی بدنشون دچار محرومیت این مواد میشه علائمی به وجود میاره که خیلی مثلا تحریک پذیر میشن، عصبی میشن. بنابراین یه بی ثباتی هم تو اینا میبینی. یعنی شما پیش بینی نمیتونی بکنی که الان این فرد چه جور آدمیه، سرحاله، مثلا میتونه کار انجام بده، میتونه خوب ارتباط برقرار کنه، یا الان عصبی و کم حوصله است. بنابراین این تغییرات توشون هست. و یه مسئله خیلی مهمتر که یه فردی که مثلا مراجعه میکنه برای درمان اعتیاد، همیشه اون درمانگر اگه دقت خوب بکنه میبینه اینا معمولا مشکلات متعددی دارن. معمولا ممکنه یه پیش زمینه شخصیتی خاصی داشتن، اون خودش یه مشکله. حالا گاهی وقتا ممکنه یه اختلال شخصیت نباشه، واقعا آدم بیشترین، حالا میگن آدمای آنتی سوشیال، آدمای لات جامعه، مثلا این شخصیت‌ها بیشتر، ولی شخصیت‌های دیگه هم هست. یه بیماری گاهی وقتا بعضیا دارن، مثلا تو خانم‌ها دیدن خانمایی که افسردگی و استراب دارن بیشتر استعداد به مصرف مواد دارن.
درسته.
بعد خود اون مواد یه مشکلاتی رو به وجود میاره، اون وابستگیش، اون گفتم این نوسان مصرفش، اینا یه مشکلاتی رو به وجود میاره و بعد روی بدن اثر میذاره. مثلا حالت ما تو مصرف مواد معمولا مسمومیت داریم، فرد رو میارن با علائم مسمومیت، یعنی بیش از حد مواد مصرف شده، یا علائم ترک، علائمی که بدن نیاز داشته و مصرف نکرده، و مشکلاتی مثل استراب، افسردگی، حتی حالت جنون ایجاد میکنه، مشکلات خواب براشون پیش میاد، مشکلات جنسی و مشکلات متعددی در راه اینا هست. بعد خود این بعد از یه مدتی ممکنه یه بیماری روانپزشکی، حالا فرد مشکل شخصیتی هم نداشته، بیماری خاصی هم نداشته، ولی تفننی مصرف میکرده، وابسته شده بهش، به مرور زمان خود اینا گاهی وقتا یه بیماری افسردگی پیدا میکنن، یعنی فردی که اصلا بیماری روانپزشکی قبلش نداشته و اینو مصرف میکنه. و مشکل دیگه ای که برای خودشون به وجود میارن، گاهی وقتا درمانو خیلی مشکل میکنن، بعضی وقتا وابستگی ها یه دونه نیست، چند تاست. مثلا این چند تا دارویی که وابستگی ایجاد میکنه دارن میخورن، سیگار مصرف میکنن، دو سه تا ماده دیگه. اینا وابستگی های متعدد باید یه مقدار درمان رو پیچیده تر میکنن
که هر کدوم زمان خاص خودشون.
بله
درسته.
و بنابراین باید اون فرد خوب اطلاعات بده به درمانگرش، هر خانواده‌ای میخوان. فقط گاهی وقتا درمان که میکنن به یه جنبه اهمیت میدن،
بله.
بعد غافل از بقیه میشن، بعد اون وقت نتیجه نمیگیرن. این یه مقدار خانواده ها دقت بکنن که اگر فرد مثلا مشکل شخصیتی داره، اون خودش یه درمان جداگونه ای داره.
درست.
اگه قبلا افسرده بوده، اگه دچار مثلا حالت جنون شده، اینا درمانای خاصی داره هر کدومش.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر اکبری، عزیزان همکار بنده. دو مورد از تلفن‌های بزرگواران شنونده را آماده پخش کردم و یک سوال فکر می‌کنم که انشالله بشم این پاسخگو باشم. اما قبل از شنیدن این تلفن‌ها یک بار دیگه از شما درخواست می‌کنیم که با شماره تلفن‌های 2910551 2910552 پیش شماره 0251 تماس بگیرید و در یک جمله توصیه خودتون رو به افراد معتاد، چه معتاد به سیگار و چه معتاد به مواد مخدر دیگه، بیان بفرمایید. ممنون و سپاسگزاریم.
بهترین رفتار من چون با معتادات سر کار داشتم رفتاریه که از غیر از این چیزی هست که معروفه که بهش میگیم مبارزه با مواد و معتاد. بهترین کار کنار اومدن و مماشات با این معتادایه، باشون راه بیاییم، بذاریم اینا به اختیار خودش با اراده خودش تصمیم بگیر برای ترک. وقتی بدیش رو حس کرد و بدیش فهمید، مسلم خودش هم به خواست خودش ترک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بیات هستم از شهرستان رباط شریف. نظر به این که افراد معتاد به نوعی بیمار هستم و با این افراد هم برخورد داشتم و برم دلو تونستم چند نفرشون رو به ترک وادار بکنم با میل و رغبت خودشون با زمینایی که فراهم شده، فکر میکنم با اینها باید با نرمی و ملایمت و ایجاد یک زمینهی برای رشد و فعالیت فراهم بشه تا این افراد بتونن تو جامعه خودشون رو تثبیت بکنن و خودشون رو باور بکنن و از اعتیاد و دست پیدا کردن مواد مخدر جدیدی که امروز هر روز بازار داره جدید پیدا میشه دوری بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
هم گاه گداری تو خونه با مثلا برداشتن یه موقع قلیون تو خونه استفاده میکنن. بچه های کوچیک هم دارم و اینا، یه موقع بچه ها مثلا پسر کوچیک هم موقع تفریحی پیش پدرش گاه گداری مثلا بگم دستا شد یک دفعه از این قلیون استفاده کنه. خودم این چجوریه؟ مثلا الان آی دکتر میگفتن که قلیون اولین چیز هستش، قدم هستش برای این که آدم معتاد میکنه و اینا. مثلا آیا مضرات دیگه ای داره؟ مثلا اگه فقط به دنبال همون قلیون باشن چجوری هستش اینا؟
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از عزیزان شنوندمون که بحث رو به این خوبی و با دقت گوش میکنن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن. جناب آقای دکتر اکبری، این سوال مربوط به هفته های گذشته بود که در مورد مضرات قلیان و سیگار داشتیم صحبت میکردیم. حالا این عزیز بزرگوار میگن که پدرشون حالا گهگدار تفننی و تفریحانه قلیان میکشند، آیا این سبب میشه که بچه‌های من یا خودشون کم کم رو بیارن به مواد دیگه؟
الان این یه موضوع جالبی رو من بگم در مورد، ببین حالا یه موضوع کلی، گاهی وقتا در مورد عوارض یه چیزی مثلا یه کارشناس میاد صحبت میکنه، عوارض یه دارو یا یه بیماری، مثلا میگه ممکنه اینجوری بشه، ممکنه اینجوری بشه. ما اول از این صحبت کردیم که قلیان اصلا خودش حالا به چه به شکل تفریش و هر شکلش خودش ماده مخدره، یعنی خودش عوارض داره. حتی صحبت کردیم که از سیگار مضراتش بیشتر. حالا فرض بکنیم که میگیم که این اجازه بدیم که این مثلا ایشون میخواد این سوال رو از ما بکنه که اجازه بدیم ایشون تفریحی مصرف کنه گاهی وقتا یا همینم هم قطع بکنه. من یه توصیه میکنم، ببین شما فرض کنید مثلا یه خونه یه منزلی دارید، جلوش یه مثلا دشت بزرگی هست، یه مثلا محوطه وسیع زیادی هست مثلا اینجا خونه شماست، مثلا یک کیلومتر اونورتر خونه خواهر شماست یا خون بچه، حالا تو این محوطه به این بزرگی دو سه تا چاه هست درش هم بازه، شما میخواید بچه‌تون رو بفرستید مثلا از این از اینجا بره خونه خواهرش، اجازه میدید بدون اینکه شما دنبالش باشید بره؟ معمولا اجازه نمیدن دیگه، چون میگن ممکنه بیفته تون چاه. ولی این همه زمین زیاد هم هست، یعنی اگه مثلا 1000 متر عرض این زمین باشه 2 مترش چاه هست، ولی اکثر خانواده اونایی که معمولا نمیذارن بچه‌شون بره
درست.
چون میگن احتمال بالاخره هست دیگه. در مورد وقتی عوارض یه دارو صحبت میشه یا مثلا میگن این دارو ممکنه اینجوری بشه یا کسی که فرد اومدن آمار گرفتن، بله کسایی که مثلا قلیون مصرف میکنن در آینده بیشتر از افراد معمول جامعه وابسته شدن، مثلا اگه افراد جامعه به طور معمول 2% بودن، اینا که قلیون میکشن 10%، 20% بعدن مواد دیگه مصرف کردن. پس میایم برای پیشگیری میگیم یه مقدار رو اینام کار بکنیم.
درسته. بعد یه نکته دیگه توی قسمت قبلی صحبتاتون به ذهنم رسید جناب آقای دکتر اکبری، مراحلی رو عنوان کردید برای یک مداد که گفتید اگر اطرافیان و خانواده اطلاع داشته باشن از این مراحل خیلی بهتر میتونن راهنمایی بکنن. حالا می‌خواستم از نظر شما بپرسم که آیا برای هر مرحله یک رفتار، یک شیوه رفتاری، یک نوع برخورد رو باید اتخاذ بکنیم؟ مثلا اشاره کرده بودید هفته‌های پیش که برای کسی که مثلا مدت‌هاست معتاد هستش در برخورد اول دیگه چکشی برخورد کردن فایده ای نداره. یه نکته دیگه هم توی تلفن های عزیزان شنونده بود که فکر میکنم به موازات همین سوال بتونیم مطرح بکنیم، که گفتن با ملایمت، نرمی و مماشات با این افراد برخورد بکنیم. این ملایمت و مماشات تا چه حد میتونه اثرگذار باشه؟ اصلا باید باشه در طی این مراحلی که گفتید در کدام مرحله ها ضروری تر به نظر میرسه این نرمی و ملاتفت، در کدام مرحله اصلا نباید باشه این ملایمت؟ یه مقدار توضیح بدید.
خیلی ممنون، خوشحالم از دقت شما و اینکه من خودم این تویش یکی از شنوندگان محترمون گفت که چون اونایی که خودشون اعتیاد داشتن واقعا این موفقیت رو زمانی میدونن، میگن بذارید فرد معتاد خودش پشیمون بشه، خودش احساس مثلا جدی داشته باشه که ترک بکنه. بنابراین ما از نظر پزشکی نمیتونیم این توصیه رو بکنیم. ما میگیم که تو هر مرحله‌ای که فرد هست، مثل این مونه، یه فردی وارد یه جاده‌ای شده که نباید بره، به مقصد نمیرسه، خطرناکه، خیلی‌ها رفتن بر نگشتن تو این مسیر، سالم بر نگشتن. ما اول جاده اگه به طرف بگیم خیلی مشکله. حالا اینکه تو خودش بره آخر، بله بفهمه که مثلا مسیر بدی رفته، آیا خب 1000 جور اتفاق ممکنه براش بیفته. پس چون مسیر بد هست، منتاش بعد از اول جدی بگیم، منتاش اون فردی که خودش اعتیاد داره میگه که مثلا تو مراحل اول خیلی کار سخت میشه.
درسته؟
یعنی جنبا مثلا اینجوری نیست که خود فرد بیاد بگه که منو ببرید دکتر، بعد یه نقشه‌ای بکشیم، یه اهرمای فشاری داشته باشیم، حالا مثلا ببینیم تو خونه از کی حساب میبره، رو شخصیتش کار بکنیم، ببینیم خصوصیات شخصیتی ایشون چجوره، یه مقدار پیچیده‌تر میشه. اینم که ما این مراحل رو میگیم، این نیست که مثلا توی چه مرحله مثلا باید بهتر ما وارد عمل بشیم. ما باید این مراحل رو بدونیم. مثلا فردی که انکار میکنه دیگه هی دنبال نگردیم، هی بهش بگیم که بذار صبر کنیم، بذاریم خودش قبول بکنه. نه، الان چون داره انکار میکنه، الان قایم میکنه، میگه من مصرف نمیکنم، بعدنش بوی سیگار میده، مثل اون خانمی که زنگ زده بود میگه پسرم مثلا سیگار تو ماشینش بوده، میگه که مثلا مال دوستمه، این دیگه انکاره. تو این مرحله ما باید میدونیم که این الان داره انکار میکنه، ما باید بیایم به این ثابت بکنیم که تو داری مصرف میکنی. تو یه مرحله ای است که فرد افسرده میشه، تو یه مرحله ای است که فرد گوشه‌گیر میشه، ما باید این خصوصیاتو بدونیم، بگیم که خب حالا شما مصرف میکنی، همین که گوشه‌گیری میکنی مشکلاتتو بدتر میکنه، مثلا از کار درآمدت همه چیز لطمه بهت میزنه. بنابراین این آگاه بودن خانواده، متاسفانه گاهی وقتا تو خانواده ها میبینید یه فردی که معتاده، خانواده میان مثلا هرچی این نقطه ضعف داره میپوشونن، به خصوص مثلا یه جوانی که رفتن برای زن گرفتن، مثلا اگر اجاره خونه رو نداره یواشکی بدونه که خانواده شوهر مثلا خانومش بفهمن، میرن اجاره رو میدن که این نفهمن که اونا این دچار کم مثلا درآمدش کم شده.
درسته.
یا فرض کن یه کاری سر کار نمیتونه بره، این نقطه ضعف ها رو خانواده ها نباید بیان جبران بکنن. وقتی نقطه ضعف ها رو جبران میکنن، فرد این فرصت رو پیدا میکنه، میگه که بله من که مثلا برام درآمدم نداشته باشم پول به میدن که، پس بذار فعلا مصرف بکنم. یعنی خانواده پس این مراحل رو وقتی بدونن، توی این مراحل باید توصیه های خاصی هست هر مرحله که تو باید اجرا بکنن. متاش اون کسایی که خودشون مصرف میکنن میگن بذارید به مرحله آخر برسه، چون نرسیده سخت کار شما. بله این هست، این جمله درست.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از توضیحات شما. دعوت میکنم از عزیزان شنوندمون که با بخش بعدی برنامه امروز خانه مهر همراه ما باشن.
وقتی که به سمت اعتیاد رفتم، زمانی بود که حس کردم همه چی تموم شده. ناامید شده بودم، حس میکردم همه درهای زندگی برون بسته شده. امروز میخوام از همسرم تشکر کنم، از زنی که در مقابل همه ناکامی‌های من مقاومت کرد، به من امید داد، دلداری داد تا بتونم اعتیادم رو ترک کنم و دوباره به زندگی برگردم. اگه همسرم نبود حالا نمیدونستم چی به سرم اومده بود یا کجا بودم. همسرم یار و پشتیبان من بود، همراه من بود و در سخت‌ترین شرایط منو تنها نذاشت. یه آدم معتاد به یه همراه دلسوز نیاز داره تا دوباره به زندگی برگرده، تا دوباره طعم خوش خوشبختی رو حس کنه. و من و همسرم امروز در کنار هم خوشبختیم و دلم میخواد یه روزی این همه فداکاریش رو جبران کنم که میشه دوباره به زندگی برگشت.
خب چند مورد از تلفن‌های شما بزرگوارانم آماده پخش و اتفاقا این تلفن‌ها رو بشنویم. مجددا هستیم در خدمت.
خواستم یه توصیه بکنم راجع به این افراد معتاد. هیچ کلامی بالاتر از کلام پروردگار نیست که تو قرآن کریم می‌فرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی با دست خودتون رو هلاک نکنید. این فکر کنم بهترین و مختصرترین توصیه برای این افراد باشه.
از کجا تماس میگیری؟
از دستور زنگ دارم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو معارف.
بله.
ببخشید در مورد برنامه خانه مهر، در مورد ترک اعتیاد اون خاطر نورته بهتون بگم.
بفرمایید.
این گروهی که معرفه میکنن آقای دکتر برای ترک اعتیاد که فرمودن به صورت گروهی خیلی موفق‌تر و بهتر هستن. اینا ظاهرا ما بالاخره داشتیم بین دوستان کسایی که مراجعه کرده بودن درسته از نظر اعتیاد ترک کردن، ولی متاسفانه خیلی چیزا جایگزین شد، یعنی اعتقاداتش رو کلا از دست دادن، بعد خانواده های اصلا پاشیده شد صرف این که گفتن باید جایگزین داشته باشه، متاسفانه به این صورت شد. دست شما درد نکنه. خدا حافظ.
خب این هم تلفن عزیز شنونده‌ای بود که شاید از کنار این صحبت‌هایی که عنوان شد، آقای دکتر یک سوال ضمنی هم در این صحبت‌ها نهفته باشه که آیا واقعاً در شرایطی که می‌دونیم مضر هستش گروه درمانی باز هم توصیه میشه که برن افراد برای ترک اعتیاد یا خیر؟
من فکر نمی‌کنم. ببین گروه درمانی یه اصولی داره، اگر اون اصولش رو داشته باشه هیچ وقت نمیتونه گروه درمانی مضر باشه. سوالات، ببین اتفاقات زیادی تو گروه میفته. بعضیا وقتی میخوان با گروه مخالفت بکنن میگن از کجا معلومه که ما بچه‌مون نره اونجا مثلا یه کارهای جدیدی یاد بگیره. ما اینو یه بار دیگه هم تو صحبتامون گفتیم. ببین شما تو مدرسه که میرید یه محل آموزشه، ممکنه خیلی چیزا بچه یاد بگیره، ولی ممکنه یه چیزایی مراعات نشه. بچه ما به خاطر اینکه از خونه اومده بیرون با یه سری افراد جدید سر کله، ممکنه یه کارهای ناشایست و بدی هم یاد بگیره. خب بنابراین ما نمیگیم مدرسه بده، ولی میگیم بله این همه اتفاقات خوب میفته، چرا بچه شما رفت این یه جمله رو گرفت؟ این همه میگن محبت بکنید. اصل گروه‌ها اینه که اصلا تو تمام دنیا، حتی اونایی که مثلا مسلمون هم نیستن، اصلا تو گروه میگن آمارها نشون داده کسایی که ایمان و اعتقاد خوبی دارن خیلی موفق ترن. حتی به بقیه هم کمک میکنه. یعنی تو گروه ها همیشه توصیه میشه به این قضیه که اگر اعتقادی دارید اونو حفظ کنید، شدیدترش کنید، قویترش کنید. منتهاش کسی که اعتیاد داره معمولا توصیه میکنن، این توصیه رو میکنن، میگن شمایی که حالا مثلا وقتی یه وابستگی داشتی، یه گروهی داشتی، یه جایی میرفتی، یه بساطی داشتی، به جایش بیا مثلا یه اعتیادای سالمتر دیگه بذار. مثلا فرض کن من توصیه میکنم حالا غیر از این ورزش و غیر از کارا، مثلا میگم خب شما بیا مثلا یکی جدول حل میکنه، یکی روزنامه حل میکنه، یکی تخمه میشکنه، یکی چند تا پرنده نگه میداره، یکی حالا مثلا رو میاره اون اعتقادات مریض غیبیه، میگی مثلا شروع کن تو مجالس شرکت کن، مثلا یکی ذکر میگه، ما خودمون داشتیم کسی که مثلا ذکر میگه، این کارا رو میکنه، بالاخره وقتشو پر میکنه.
درسته.
اون بسته به خصوصیت فرد، حالا فردی رفته مثلا یه خصوصیت، مثلا فرض کن مثال میزنم، شاید مثلا رو آورده مثلا به بیوفایی به همسرش، مثلا کارای از مسائل اعتیاد مثلا به مواد رو افتاده به اعتیاد جنسی، اینو کجا کسی توصیه میکنه؟ این نمیتونیم اینو به گروه ربط بدیم، که این لیدرای گروه هیچ کدوم همچین چیزی رو توصیه نمی کنن، و اگر یه گروهی همچین تو چیزی رو توصیه کنه اصلا همه کارش همه چیزی زیر سوال میره.
درست.
اصل گروه درمان اینه که خانواده ها هم شرکت بدن. یعنی ما اکثرا میبینیم مثلا بعد از اینکه گروه درمانی میرن، ما انتظار داریم بعد از این مدتی بگن من دیگه عصبانی نمیشم، من دیگه چجوری فهمیدم چجوری به خانم محبت کنم، فهمیدم بهشون نباید دروغ بگم.
طبعا.
خیلی با هم باید ارتباط نزدیکی داشته باشیم، با پدر مادر همینطور، حالا برای کسی که ازدواج نکرده. یعنی یکی از توصیه ها اینه که انسجام اون ارزش خانواده رو حفظ بکنه، اون والدین تسلطشون رو داشته باشن. یعنی همیشه اگه یه جوونی به خاطر گستاخیش، به خاطر اینکه روی پدر مادرش وای میستاده، تو گروه تقویت میشه که شما باید در صورت این پدر مادرتن احترام بهشون بذاری.
درسته.
حتی گاهی وقتا جوونا میان تعریف میکنن برام، مثلا پدر واقعا اذیت کرده بچه رو، مثلا گاهی وقتا در حد شکنجه، ولی بازم میگیم این پدر مادر شما هستن، شما اینجوری چون یه خاطره بدی ازش داری تأمین نده، نمیخواد تلافی کنی، نمیخواد. این به هر حال این اتفاقات میفته دیگه. در کل باید ببینیم گروه درمانی اثر داره یا نداره، ولی قبول دارم این اتفاقات منفی هم در کنارش هست.
یا مثلا این خانم عزیزمون اشاره کردن که چون گفتن جایگزین باید داشته باشه و به خاطر همین موضوع خیلی از خانواده ها پاشیده شده، به قول شما حالا توی گروه درمانی میگن یک جایگزینی برای خودتون انتخاب بکنید، خودتون رو مشغول بکنید. انتخاب این جایگزین دیگه حالا به عهده ماست، حالا اگر چیز بعدی انتخاب کردیم به قول شما نمیتونیم تعمیم بدیم به کل گروه. خب جناب آقای دکتر اکبری، باز هم سوال عزیز شنونده آماده پخش این سوال رو هم بشنویم، پاسخگو باشیم، ان شاء الله ادامه بحثمون رو هم خواهیم داشت.
من الان حدود 5 سال که ازدواج کردم، بعد از 5 سال متوجه شدم که شوهرم 12 سال که اعتیاد داره. بعد اعتیادشون هم خودشون اینجوری عنوان میکنن که خیلی مصرف نمیکنم و خیلی محدوده و نمیدونم یه روز در میونه و اینا. حالا قول دادن که ترک کنن، سیگار رو گذاشتن کنار، ولی تریاکو هفته یه بار دارن مصرف میکنن. الان به من میگن که برو من نیور و به من هیچی نگو تا خودم سعی کنم ترک کنم. مخاطم از آقای دکتر بپرسم امکانش هست میتونن ایشون، یا اینکه فقط میخوان مثلا یه جوری منو قانع کنن؟
ممنون از تماستون، لطف کردین.
خدا نگهدار.
خب جناب آقای دکتر اکبری، منتظر هستیم تا راهنمایی های شما رو بشنوید.
خب این خانم که متوجه شدن که همسرشون وابستگی داره و ایشون هم پذیرفتن این قضیه رو و خودشون هم اظهار پشیمونی کردن و قول دادن که ترک میکنن، ولی آیا این خانم سوالش اینه که آیا این که قول میده من یه فرصتی به من بده من خودم ترک میکنم، آیا میشه به این حرفش اعتماد کرد؟ یا همینجوری بذاری مصرف کنه یا یه کار دیگه بکنی؟ من توصیه‌ام اینه که بهش بگیم بله ما فرصت بدیم، ولی فرصت رو محدود کنیم. مثلا چقدر وقت میخواد؟ مثلا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، کی؟ یه فرصتی بهش بدن، یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، شرایط آماده. بعدم این وقتی گاهی وقتا ممکنه که این ظاهر قضیه است، دارن خودشون تصمیمشونه که جدی مصرف بکنن، ولی دارن بازی میدن طرف. اینم میشه فهمید، یعنی از روی رفتار فرد مثلا با چه تیپ آدمایی میکشه، چه جوری تهیه میکنه، آیا خودش تصمیم داره که ترک بکنه. اینو گاهی وقتا ممکنه اون چیز کسی که به اون چیزی که به زبون میاره تصمیم دیگه ای داره تو دلش، اونم باید. ولی به هر حال من نظرم اگرم فرصت میدن یه فرصت کوتاهی بدن با مشورت با همکارای ما و شرکت خود خانواده، سعی بکنن بهش بگن که راه سختیه ولی میشه. اون گفتن که خودتونو دوست داشته باشید، همینه دیگه. یعنی اگر الان این همسر سکوت بکنه دلیل این نیست که این همسرش دوست داره، ایشون باید سعی بکنه که ایشونو درمان بکنه. متاش خب تو این راه میتونه مثلا تحقیرش کنه، توهین بهش بکنه، آبروشو ببره، مسخره بکنه، مثلا این کارا رو نکنه دیگه،
یا راهکارهای بهتری دیگه انتخاب بکنه. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. باز هم سوال آماده پخش داریم؟ بله، یه سوال دیگه هم آماده شده جناب آقای دکتر اکبری، بشنویم بعد پاسخ خوب باشه.
میخواستم بگم که من یه برادر دارم که الان میشه گفت تقریبا 10 سال این هستش که سیگار مصرف میکنه و جدیدن هم خودمون ندیدیم که این دردت میکشه، ولی خب شنیدیم دورا دور. بعد کسی هم نیستش که بخواد قاطعه باش صحبت هم، مثلا پدر و مادرم خیلی منطقی نیستن. مادرم که همیشه میگه نه مصرف نمیکنه، پدرم خیلی عصبانی باش برخورد میکنه، بعد همسرش هم کاری اتاسش بر نمیاد که خود انجام بده. من از زنم خیلی کوچیکه بخوام باش صحبت کنم چون حرف شنوی نداره. ما چجور بخوایم این از لحاظ ذهنی آماده کنیم که خودش قبول کنه که کار درستی نیست و بالاخره اعتیاد آوره؟ متشکرم شما اگه دکتر صحبت کنه برای نمت بکنم.
خب جناب آقای دکتر، این بزرگوار هم راهنمایی بفرمایید. یک نکته البته تو صحبتاشون بودن، گفتم ما دیگه نمیبینیم که مواد مصرف بکنه، اما دورا دور میشنویم یا به گوشمون میرسه که این ایشون داره هنوز مواد رو مصرف میکنه. در این موارد باید چیکار بکنن؟ آیا در وهله اول باید اطمینان حاصل بشه بعد اقداماتی صورت بگیره، یا نه در هنوز چیزی اثبات نشده ما پیگیری بکنیم؟
ببین، باز یه نکته ای از خیلی سوال جالبی شما مطرح کردید که بعضی وقتا یه همسری میاد مثلا شک داره، یا یه خواهر برادری میان شک دارن به اون عضو خانواده که مصرف میکنه یا نمیکنه، میگن ما دنبال مثلا بریم آزمایش بدیم چه کار بکنیم. واقعا ما این کاراگاه بازی و این روشا رو، ما اگر یه زمانی میخوایم یکی رو محکوم کنیم تو دادگاه نیاز به مدرک داریم.
درسته.
ما همینجوری، ما بر اساس این برداشت، یعنی این خانواده ای که برادرشون 10 ساله داره سیگار میکشه، باید مبنا رو به این بذارن که این تریاک هم الان مصرف میکنه. یعنی نرن بهش بگن. ما گاهی وقتا میگیم تو اعتیاد تو سوال نپرسیم که شما مصرف میکنی یا نمیکنی. تو روانپزشکی میگن اگه از مریض پرسیدی مصرف میکنی، سواله، بگید روزی چند بار مصرف میکنی، هفته چند بار مصرف، یعنی ما میدونیم مصرف میکنی، فقط به ما بگو هفته چند بار مصرف میکنی، با کی میری مصرف میکنی. یه مقدار اینجوری. بعد اون دختر خانومم که میگن من کوچیکم و اینا، به هر حال هر کسی به اندازه خودش این با این کلام شیوایی که داشت میتونه تحریک بکنه. من داشتم، مثلا خیلی از پولدارا فکر میکنن اگه مصرف نکنن قدر پولشون رو نمیدونن، میرن مصرف میکنن. من خودم پولداری داشتم که مصرف میکرد، میگه وای دکتر من فقط به خاطر دخترم اومدم ترک کنم، چون گفته که دکتر بابا اگه تو دانشگاه یکی از من پرسید، مثلا خواستگار من بود، از من پرسید بابات اعتیاد داره یا نداره، من چی جوابش بدم؟
درسته.
همین ملعین ذهن اینو تکون داده بود واقعا. و این دختر خانم با اون کلامش میتونه گاهی وقتا یه حرفایی رو بزنن، مثلا تحقیر نکنن ولی بگن که ما ناراحتیم از این موضوع، آبرو ما داره میره، ما ناراحتیم. اون یه مقدار تحریکش کنن، بعد در این راستا بیان ببینن این مثلا برادرشون از کی حساب میبره. ما همیشه اینو میگیم، مثلا یکی دوست خوبی داره، دایی خوبی داره، همکار خوبی داره، از کی حساب میبره؟ اونو بذارن باش صحبت بکنه. خب یکی که مثلا اعتقادیت جزء یه گروهه، مثلا ببینید یه نفر ورزشکاره، یه نفر ببینید مثلا به همکاراشو خیلی براش ارزش قائلن تو محیط کار، میایم از اون استفاده میکنیم، میگیم خب حالا شما بهش توصیه کن که بیا دنبال درمانش و اینا کمک بهش بشه.
درست.
و معمولا میپذیرن، فقط سمج باشن، صرف این که یه لحظه بگن که ما ناراحتیم تمام بشه، نه، بشینن با هم مدت‌ها صحبت بکنن. وقتی ارتباط کلامی بیشتر باشه بهتر هم دیگر رو میتونن کمک بکنن، تا اینکه یه لحظه یه چیزی بگن اونم بگه ولش کن تمومش بره.
خب
چون یه مقطعی دلسوزی کوتاهی میکنن، یه نگرانی، یه دو دقیقه راجع به موضوع صحبت میکنن بعد تمومش برن میره.
پس در ارتباط کلامی با افراد معتاد و در تحریک کردنشون سن و سال زیاد مطرح نیست. اینکه این خواهر بزرگوارم میگفتم من سنم زیاد با ایشون نمیخونه و کوچکتر هستم شاید از من حرف شنوی نداشته باشن، این شاید حرف درستی نباشه و در همه جا صدق نکنه. یه نکته دیگه جناب آقای دکتر اکبری، هم لابلای صحبت‌های این خانم بزرگوار بود هم شما فرمودید که مبنا رو ما برای افرادی که مثلا 10 سال مبتلا به سیگار کشیدن هستن و معتاد به سیگار کشیدن هستن، در مواردی که اعتیاد هم دارن مبنا رو قرار میدیم بر این که معتاد به تریاک هم هستن و بعد ازشون میپرسیم که چند وعده مصرف میکنید. آیا مثلا منظور صحبتم اینه که الان شاید برای خیلی از دوستان این سوال پیش بیاد که برای همه افراد سیگاری که 10 سال 20 سال معتاد به سیگار کشیدن هستش میتونیم این مبنا رو قرار
بدیم؟ نه، این درست نیست. نه، خانواده میگن که به ما الهام، انگار حس شیشمشون میگه یا یه خبرایی از این گوشه کنار دارن
معتاده.
من میگم اونا رو اهمیت بهش بدید، اونا درسته معمولا
درسته،
اونا جدی بگیرید اونو، نه اینکه همینجوری یه نفر که سیگار میکشه مشخصه، مثلا فرض کن خوابش به هم خورده اینا مشکوک شدن، مثلا شب رفته یه جا مونده بعد بهش میگن کجا بودی، مثلا میگه خونه رفیقم بودم رفتم درس بخونم، بعد میبینن اونجا نبوده. اینجا شک میکنن، این شکشون درست اهمیت بدن بهش.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. باز هم دعوت میکنیم از عزیزان شنوندمون که با بخش بعدی برنامه خانه مهر همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، توصیه به همه معتادان جهان و کشور. شهید مطهری میفرماید روسو در کتاب امیل میگوید امیل را یاد بدهید به هیچ چیز عادت نکند. ولی استاد مطهری میفرمایند عادت کردن به کارهای بد بد است، ولی عادت کردن به کارهای خوب خوب است. ما ورزشکاران به همه معتادان توصیه میکنیم ما جمعی از فرهنگیان استان همدان عادت کرده ایم روز 5 کیلومتر بدویم و بعد از آن 1.5 ساعت نرمش و ورزش کنیم. بهترین کار برای معتادان پیوستن به ورزشکاران است. با تشکر از برنامه خوبتان، سید محمد حسینی هستم از همدان.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شوهر من اعتیاد داشت اما من کمکش کردم. نخواستم که از زندگی رونده بشه، نخواستم زندگی پر مهر و محبتم از هم بپاشه. من برای زندگیم جنگیدم، خواستم که زندگی مشترکم رو نگه دارم، خواستم که به تمام عشق و علاقه هام پایبند باشم. باید میفهمیدم که شوهرم چرا دچار اعتیاد شده، باید ریشه اونو پیدا میکردم و از توی زندگیم نابودش میکردم. روزای اول کنار اومدم با شوهرم برای ترک اعتیادش خیلی سخت بود، اما صبوری کردم، تحمل کردم، خونه پدر مادرم نرفتم، به هیچ کی مشکلمو نگفتم، کمکش کردم تا ترک کرد. خیلی سخت بود اما من ایستادم، به عنوان یه همسر مقاومت کردم تا اون بتونه ترک کنه و حالا من و شوهرم خیلی خیلی خوشبختیم. میشه دوباره به زندگی برگشت؟
بله، تو هر شرایطی اگر اراده بکنیم، توکل داشته باشیم، توسل بکنیم، خودمون رو دست کم نگیریم و باور بکنیم، میشه خوشبختی رو توی همه مراحل زندگی لمسش کرد با تمام وجود. و اما بخش بعدی فکر میکنم باز هم سوال عزیز شنوندهی باشه که آماده پخشه، چون امروز روز آخریست که در مورد اعتیاد به مواد مخدر داریم صحبت میکنیم با حضور جناب آقای دکتر اکبری روانپزشک. بیشتر این سوالات به همین خاطر به دستمون رسیده، ما هم به رسم ادب انشاءالله امروز بیشتر سوالات رو پخش میکنیم تا پاسخگو باشیم و سوالی باقی نمونه که بی پاسخ مونده باشه. خواهش میکنم.
ما یه جوان تو خانواده‌مون داریم، البته برادر شوهر من هست، بعد الان دو سه سال خیلی بهش شک میکنیم، ولی خودمون فکر میکنیم که فقط سیگاره، ولی این حالتهایی که الان داریم توضیح میدیم که مثلا حالت هیجانی براش پیش میاد و اینا، این الان این حالتها رو هم داره، بعد ما نمیدونیم براش باید چی کار کنیم. دو سه بارم هست که گرفتنش، ولی خودش بهونه میاره که میگه مثلا اشتباهی گرفتنش اینا، ما نمیدونیم با این چی کار کنیم. میخواستم اگه میشه راه نماییمون کنیم.
الله خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از این خواهر بزرگوارمون. جناب آقای دکتر اکبری، این سوال شاید سوال خیلی از عزیزان شنوندمون باشه که در اطرافیانشون یک فرد مزنون به معتاد وجود داشته باشه. آیا از طریق همون هیجان‌ها یا رفتارهای عصبی یا تندخویی یا خیلی از رفتارهای دیگه‌ای که اشاره کردیم میشه اطمینان حاصل کرد از اعتیاد فرد، یا حتما باید به آزمایشگاه برده بشه، خونی ازش گرفته شده باشه و زیر آزمایش رفته باشه تا مطمئن بشیم؟
خیلی از رفتارهایی که به حساب این یه فردی داره نمیشه رفت داد به اعتیادش، یعنی نباید تعمیم بدین. ببین یه مسئله است، حتی آزمایش هم نمیشه خیلی، مثلا خیلی ها مثلا میخوان برن یه سفر خارج، میدونن مثلا میخوان ویزا بگیرن باید یه آزمایش منفی داشته باشن، سری میرن یه دکتر یه سمزدایی در 15 روزه میکنن و آزمایششون منفی میشه و میرن سفرشون هم میان و میگن خودشون هم میگن میخوایم بعد یه ما دیگه دوباره مصرف کنیم. پس خیلی اینم درست نیست که حالا بیایم از اون ور به علائم بگیم این مصرف داره میکنه، از اون ورم با یه آزمایش منفی بگیم بله پس شما پاکید. نه، اصل موضوع صداقته. من صحبتی که کردم اینه که اگر توی خانواده یه روابط خوب باشه، اکثر اینا که اعتیاد دارن وقتی میان پیش ما درمانگر مثلا روانپزشک، وقتی میرن بقیه همراهاشون از اتاق بیرون میکنیم، معمولا به ما میگن، ما چون واقعا بهشون میگیم ببین هدف اینه که اینا خانواده شما رو دوست دارن، این کاری که کردن برای سلامتی شماست، واقعا میگن به ما که ما داریم مصرف میکنیم، حتی میگن تفریحی مصرف میکنیم، بعضی وقتا خودشون میگن مثلا قبلا به شکل مثلا این روش مصرفش هم میگن مثلا ما میکشیدیم حالا داریم میخوریم. اینه که من فکر میکنم اگه یه رابطه خوب، یه رابطه دوستی خوب، یه رابطه نزدیکی، حالا اگر بخوان اطرافیان باشن که یه رابطه دوستی، یا با یه درمانگری که اون فرد قبولش داشته باشه، معمولا خیلی سخت نیست که ما بفهمیم یه نفر اعتیاد داره یا نداره. ولی این که بخوایم 100% قسم بخوریم، بله ما روشایی داریم، مثلا فرض کن میایم به کسی که تریاک مصرف میکنه یه آمپول ضدشو تزریق میکنیم، بعد یه حالتای ایجاد میکنیم میفهمیم اون فرد مصرف میکرده یا نه.
یه روشای وجود
ولی
داره
برای محاکم قانونی و جایی که میخوایم مثلا 100% جواب بدیم، ولی خانواده ها درست نیست دنبال این مسیر برن.
آخه یه وقت پیش میاد جناب آقای دکتر اکبری، مثلا در ابتدای راه هستش و به قول شما انکار هم شدید از طرف مقابل که من معتاد نیستم، برای چی همش منو زیر ذره بین قرار میدید، دنبالم هستید، منو تعقیب میکنید، انکار از این طرف اما اصرار از اون طرف که یک شکایی هم به وجود اومده بر اساس و مبنی بر اینکه فرد معتاد هستش، اما اطمینان 100% نداریم. خیلی از مواقع برای ما هم پیش اومده در اطرافیانمون که این اطمینان 100% وجود نداشته، مشکل رو مشکل اومده، میگن حالا که تو بدگمان هستی، سوءظن داری به من، چه بهتر که برم مصرف بکنم، لااقل به خودم اینقدر سخت نگیرم که من معتاد نیستم ولی شما به من شک دارید و شبهه ایجاد میکنید همش. در این مواقع اطمینان از اعتیاد چجوری امکان داره که بر اساس حدس و گمان خانواده و اطرافیان نباشه؟
ببین اصلا خانواده چرا این بگن بحث اعتیادو، بگن که ما یه خانواده حق نداره مثلا نگران بچهش باشه.
بله.
یه برادر حق نداره نگران برادرش.
چرا؟
ما نگران رفتارای توییم، ما ریشه‌یابی باید میخواییم ریشه‌یابی کنیم، این بیخوابی های تو، این گوشه‌گیری های تو، این که تو مهمونی نمیای، این که پرخاشگر شدی، بغل‌خلق شدی، دیگه به کارت اهمیت نمیدی، ما میخواییم ریشه‌یابی کنیم، نشونه این چیه؟ اصلا ما میخواییم این رفتارا رو درمان بکنیم. بعد اون وقت درمانگر بله حدس میزنه که این وابستگی داره یا نداره. به هر حال هدف خانواده این باشه که این بگه بله ما از تو کار خوب میخوایم، روابط خوب میخوایم، خواب و استراحت کافی میخوایم. اگه یه نفر ایناش اشکال نداشته باشه که معلومه اعتیاد هم نداره.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. باز هم چند مورد تلفن آماده پخش بشنویم.
الان آقای دکتر صحبت میکردن، خیلی واقعا امروز از برنامه رادیو معارف لذت میبرن. منم از اون دسته هستم که قطع مصرف نیکوتین و انواع مواد مخدر، و آقای دکتر میگفتن و گفتن یه چیزی بگه که از تجربه خودم بگم. من همیشه بیماریم انکار میکردم، ولی خب همینجور که برنامه ما میگه، میگن انکار آن بخش از بیماری ماست که بگوید معتاد نیستی. اسپرس دارم، حالا چیزی که از نزدیک به 3 سال قطع مصرف کردم و تنها چیزی که امروز برای من مضر تفاوت قائل بشم، بین انواع مواد مخدر مصرف نکردن مواد مخدر، حالا نوعش فرق نمی کنه، میل به مصرف از بین میره و با مصرف کردن اشتیاق به مصرف بیشتر میشه و مصرف یک بار بسیار ویرانگر و مخرب و هزار بار تر کافی نیست. و امروز این ترسی که امروز باش غلبه کردم و راکاری که برنامه میده از منابع مختلف ازش استفاده میکنم و خودم با رعایت کردن اینا به سمت روابط سالم میرم. ممنون از برنامه خوبتون.
خانم محترم عذر میخوام، از آقای دکتر اکبر بپرسین که این کلاس هایی که قدم کار میکنن با معتادا قدم به قدم، اینا چقدر تاثیر دارن؟ واقعا برای خانواده هم گذاشتن، برای چیزم، برای خود معتادم گذاشتن، اینا چقدر تاثیر میتونه داشته باشه؟ چون ما با هر راهی رفتیم تا دکتر سمزدائی اصلا اثری نداشته. حالا کلاس های قدم یه ذره خوب بوده، ولی بازم مثلا با یه دونه مشکل، با یه دعوا دوباره طرف کشیده میشه به اون راه خودش. بس چی کار کنیم؟ آیا این قدم ما خوبه؟
بله.
از تبریز تماس گرفتم، ولی دامادم تهرانیه.
خب جناب آقای دکتر اکبری، این سوال هم از طرف این خواهر بزرگوارمون مطرح شد، اما در کنار این سوال یک سوال هم از طرف خودم میپرسم. شاید سوال خیلی از عزیزان شنونده باشه که خیلی وقتها تا تعدادی از مراحلی که چشمگیر هم هستش فرد معتاد پیش میره، ترک میکنه، اما یک جرقه کوچک در زندگی، یک دعوای کوچک، یک مشکل کوچک مجددا باعث میشه که به نقطه صفر برسه. در این موارد چیکار باید کرد که از اون نقطه 80 90 70 که رسیده دیگه نپره به صفر؟
بله، به هر حال یکی از کارهایی که کلاس ها میکنه، همین کلاس های قدم به قدم اگه باشه، همینه. ببین، ما داریم میخواییم بگیم که زندگی که ناکامی توش هست.
بله.
فرد قبلا نشون داده در مقابل ناکامی ها شکست میخوره. وقتی ما در طی این مراحل تو این کلاس های قدم به قدم خانواده رو دعوت میکنن، توانایی های فرد فرق میکنه.
دوست.
یکی از یه کلاسی میره خیلی برداشت میکنه، اجرا میکنه، یه نفر انقدر ریجیده، انقدر انعطاف نداره که تغییر فکرش و ارادش خیلی سخته. بنابراین اگر یه فردی باشه که بله انقدر رفتاراش توش فیکس شده، انقدر بی‌ثباتی توش هست، انقدر ناهماهنگی هست، خیلی شخصیتی میشه که واقعا پیچیده میشه بر اون گروه و کم از اون گروه در درس میگیره. ولی اگر اون حداقل یه درصدی از اون چیزایی که اونجا یاد میگیرن، مثلا تو کلاس یاد میگیرن که اگر عصبانی شدن چیکار کنن،
درسته؟
اگر بیپول شدن چیکار کنن، اگر تو خانواده اختلافی هست چیکار کنن، اگر بین پدر مادر درگیری هست چیکار کنن. خب اینا رو یا اجرا میکنن یه تو کلاس ها، بعد خانواده ها رو هم شرکت میدن، وظایف خانواده رو میگن، به همسر میگن، مثلا میگن وقتی این خسته است چجوری باش برخورد بکنیم. اینا رو اگه اجرا بکنن، حتی یه درصدیشو، نمیخوایم مثلا توی مسیر که میریم اشتباهات به صفر برسه، ولی همین که اشتباهات رفتاریشون رو خیلی کم بکنن باز نتیجه میده. خب بله، یه نفر سریعتر میتونه تطابق سازگار بکنه با شرط جدید،
درسته.
درمان موفقیتش بیشتره، بیشتر نتیجه میگیره. حتی کسی هست میاد میگه آید دکتر، من تو این کلاس ها رفتم، قبلنا فوش میدادم، الان دیگه یاد گرفتم فوش هم نمیدم دیگه، تکنه حرف بدم نمیزنم. خب این داره اجرا میکنه، این انعطافش خوبه، داره اجرا میکنه اون روش ها رو. ولی یکی هست نه، ممکنه که با کوچکترین چیزی، مثل اون مثالی که شما زدید. ببین، اگه فرد اراده قوی داشته باشه، اعتماد به نفس خوبی داشته باشه، خودشو دوست داشته باشه، موج منفی و اتفاقات منفی هست و نباید فرد بگه خب حالا چون مثلا بعضیا هستن ترک میکنن، مثلا تو شرایط عادی ترک میکنن، همسرشون هم دوست دارن، ولی میگن خب حالا چون شما این تهمت رو به من زدید، چون شما به من میگید دروغ میگی، چون پس من میرم میکشم که شما قدر منو بدونید. یعنی باز میاد طرف خودش رو در واقع اذیت میکنه.
پس به طور کلی
یعنی یه نوع لجبازیه.
درسته. کلاس‌های قدم به قدم و گروه درمانی تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که بسیار میتونن مؤثر باشن، ضرر ندارن تا اونجایی که اثبات شده، و در تقویت اراده افراد معتاد خانواده‌ها، جناب آقای دکتر اکبر، اینطور که من متوجه شدم از صحبت‌های شما، بسیار میتونن مؤثر باشن. یعنی جاهایی اگر فرد معتاد کم میاره، ما انرژی مثبت بدیم، تعریف و تمجید داشته باشیم، تحسین و تشویق براشون در نظر بگیریم و اراده طرف مقابل رو قوی بکنیم. در کنار این، افراد معتاد بودن و اونها رو تقویت کردن برای ترک خیلی میتونه اثرگذار و مؤثر باشه در کنار این کلاس‌های قدم به قدم و گروه درمانی. من نمیدونم اگر همکارم به من اشاره بکنم. بله، یک مورد دیگه هم سوال یا تلفن آماده پخشه که به اتفاق خب نه، فاصله رو میشنویم، یک فاصله کوتاه مجددا در خدمتتون هستم.
فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اکبری، یک آقای 69 ساله ای تماس گرفتن، خیلی اصرار کردن و گفتن که من قبلا مریض بودم اما یک اتفاقاتی افتاده که من به طرف مواد مخدر رفتم و الان معتاد شدم. حالا خیلی تصمیم جدی دارم برای ترکش اما هر کاری میکنم امکان پذیر نیست. میشه این طور افراد رو که به سن پیری رسیدن، تصمیم جدی دارن برای ترک و معتاد هستن، چه جوری باید راهنمایی بکنیم که موفق بشن؟
من فکر میکنم این خودش داره اقدام میکنه، یعنی بر اساس کارهای تجربی و افراد مثل خودش داره سرخود درمان.
آها، یعنی به جای مراجعه نکرده. درست.
من اگه یادتون باشه توی جلسه گفتم اعتیاد اگه کسی خودش بذاره، مثلا فلان ماده، به مدت یک هفته با شدت 70 درجه عذاب، این باید تحمل بکنه. ما داروهایی رو داریم الان، میتونیم روشهایی رو انتخاب کنیم. حتی کسی که بیماری قلبی داره، کسی که مشکل داره، مثلا بیایم یواش یواش میزان اذیت و عذاب فرد رو کم بکنیم، ولی سمزدایش مقدار طولانی تر میشه. اینجوری نیست که راه حل نباشه، ولی من فکر میکنم چون خودش اقدام میکرده و یه حالتی بوده که عذاب میکشیده، مثلا کسی هست که اگه مصرف نکنه ممکنه که درد قلبی پیدا کنه، تنگی نفس پیدا کنه، فشارش بیاد پایین، مشکلات دیگه براش به وجود بیاد. بنابراین اگه با درمان دارویی درست باشه و مناسب شخصیت ایشون و بیماری زمینه ایشون باشه، حتماً براش تحملش بیشتر میشه و موفقیتش بالاتر میشه.
یک سوال دیگه هم به طور شفاهی مطرح میکنم، وقتمون خیلی محدود هستش جناب آقای دکتر اکبری. مادری تماس گرفتن، گفتن پسرم معتاد به تریاک بوده، ترک کرده اما الان خیلی سیگار میکشه، یعنی فکر کنم جایگزین شده سیگار کشیدن. این آیا میتونه مجددا به سمت اعتیاد بره یا میشه این سیگار رو هم ترک کنه یا خیر؟
بله، ما روشایی برای ترک سیگار گفتیم. همینجوری که میگن خود مصرف زیاد سیگار موزلاتی رو برای فرد به وجود میاره، بعد در راهکارا مثلا با استفاده از داروها و اون روشایی که گفتیم نیکوتین وارد خون میشه، هم از اون چسبا و قرصای نیکوتین، میتونه حداقل مصرف سیگارشو خیلی کم بکنه. و من فکر میکنم یه بیماری داره دیگه، بالاخره فرد ممکنه تحملش کمه، افسرده است، احتمال زیاد بیخوابی، افسردگی، دلشوره. اگه داروهایی که اعتیادآور نباشه برای مشکلات فرد بدن، باز این سیگارش هم کم میکنه. این فردی بوده که رفته کنار گذاشته، ترک کرده، موفق هم است، الان فکر میکنه تموم شد درمانش. نه، شما الان یه سری مشکلاتی داری که باید اونا رو درمان کنی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر اکبری از حضور شما در برنامه. ما نتیجه گیری و جنبندی مباحث رو هم انشاءالله موکول میکنیم به فرصتهایی که بعدی، دیگه فرصت ما خیلی محدود هستش. به هر حال تشکر و قدردانی ما و همکارانمون و همینطور شنوندگان عزیز رو پذیرا باشید از اینکه در این برنامه به طور مکرر شرکت کردید و پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. اما یک نکته ای رو که خیلی ضروریه یادآوری بکنم خدمت شما عزیزان شنونده و اون اینکه خیلی ها تماس گرفتید و درخواست کردید که برنامه زندگی خانه مهر تکرار بشه، اما چون تکرار این برنامه امکان پذیر نیست، روی سایت رادیو معارف یعنی www.radiomaarif.ir همون روزی که برنامه پخش میشه ساعت 14 همون روز غیر از روزهای پنج شنبه برنامه قابل دانلود هستش. عزیزان میتونن به سایت مراجعه بکنن و استفاده لازم رو داشته باشن. از عزیزان شنونده ایم که تا این لحظه در هفته‌های مکرر با ما همراه بودن بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که این مباحث مفید فایده بوده باشه برای تک تک شما بزرگواران. تشکر و قدردانی میکنیم و خداحافظ شما.
همه پیمان ها